107 تن دیگر جان باختند. هند پس از ایالات متحده دومین کشور در جهان است که بیشترین آمار مبتلایان و مرگ و میر ویروس کرونا در آن ثبت شده.
ساعت 5:30 به 5:30 عصر به وقت افغانستان رسیدیم. به نیمه دوم برنامه اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از سلطان محمد سرور میشنوید.
وزارت خارجه پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد. مقامات پاکستانی احتجاج خود را نسبت اظهارات اخیر رهبران افغان به وی سپردند. ولی جدید فاریا بعد از جنجال‌ها بر سر تقرری و امروز کار خود را رسما آغاز کرد. محمد داوود در حضور برخی مقامات محلی معرفی شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک تونل طالبان را در ولسوالی جغتوی میدان وردگ کشف کردند. حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز هم ادامه یافت. صدها نفر مسافر در دو میدان هوایی تاجیکستان گیر ماندند. یک گزارش ملل متحد نشان می‌دهد که احتمال مرگ قبل از وقت کسانی که بیش از 55 ساعت در هفته کار می‌کنند بلندتر است. گزارش می‌گوید که این افراد شاید به علت امراض قلبی و سکته مغزی جان دهند.
ممنون از شما سلطان محمد سرور به خاطر ارائه تازه ترین خبرها. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را می شنیدید. در ادامه دو برنامه حقوق کودکان و از میدان ورزش تقدیم شما می شود. با ما باشید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی یکی از روانشناسان همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف فارغ التحصیل رشته کمپیوتر ساینس از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچهش چشمایش زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده خلاصه از بیادر خورد از همشیرگ که خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکدن قیچ و صدایش میکدن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشه گیر شده میرفت از خانواده و از اونم دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت میکد یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکدن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ای را درک کنه، ای را مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه ما دیگه با چشم حقارت سونی از او سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دختر من می تکلیف داره دستکش کمه کار نمیته و دخترم تا مکتب که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوی که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیری نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. اولادای خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره معلول است، معیوب است، باید او را تشویق کنن. او را چی نکنن که بگه تو معیوب استی، تو نمیتونی ساتری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلم ها باید کوشش کنه که در مکتب ها بفهمانن شاگردای خود که بچیم هگمی هم تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون نتین، باید او رو تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درسایش کمک کنین. اگه یک کار داشت باید که کارش کمک کنین. هیره چی نکنین که بگوی توی می کمبوتی رو داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. من خواهش میکنم از مادرها، از همه گی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، برای شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول و میگوز به می جامعه است.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی می تواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیره. رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشون از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگه قسمت ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارند، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره و سرپای خود استاد شد.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که با نورالله سلطانی یکی از روانشناسان داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
با چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمکی از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوان با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار امراش نمیشه. بنان آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار هستند. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را چی جوان باشه چی طفل باشه، به نام‌های مختلف برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموع اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسانی فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه، به یک نوی این خودزنی یا آرامشی که توسط می خودزنی حاصل میکنه حتی ای اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه، خانواده ای معلول و معیوب و دنبال راه حل مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین چه در سطح کوچکی است، مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچ افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرن که تامی اطفال در آینده بتانند که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشن و بتانند در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسسات که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده و جامعه از طریق رسانه، از طریق ملا امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه، این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به ماهایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتانه اونجا بره توانمندی ها و استعدادهایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بده. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر می خواهد اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استیگما برشان نه تسرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که برای معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلول که چشم خود از دست داده چنین حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین و معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت به این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بیت خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشه.
تشکر. سلامت باشه.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با سلسله نشر برنامه های از میدان ورزش این بار نیز موضوعات را از بخش های مختلف ورزش برایتان در برنامه گردآوری کردم. در نخست چند رویداد ورزشی را خواهید شنید. مجیب قاریزاده مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رویدادهای اخیر ورزشی برایتان خواهد گفت.
از قریب زمین ما تمام رشته‌های ما فعالیت‌هایشان و مسابقاتشان آغاز می‌شود.
فیروز ماشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با هدف سفر خانم محمد علی بوکسر مشهور جهان و افغانستان برایتان میگوید.
هدف سفر خانم خلیله اکرماچو به افغانستان دیدار با آقای کارگر به خاطر ادامه طرحها برای ساخت استادیوم بود.
و در جریان برنامه شما را با احمد جاوید رحمانی ورزشکار رشته پاورلیفتینگ آشنا می‌سازیم.
من پیش از تمرین میکنم، اول از زیبایی اندام شروع کرده بودم.
شنونده های عزیز، در نخست توجه کنید با چند رویداد ورزشی که همکارم آماده کرده است.
آینه روز ورزش
دور دوم رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به تعویق افتاد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که دور دوم این مسابقات به دلیل توجه همه جانبه این فدراسیون به مسابقات تیم ملی فوتبال کشور در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی و جام ملت های آسیا به تعویق افتاده است. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان برای شرکت در یک کمپ تمرینی و برگزاری دو دیدار تدارکاتی در برابر تیم‌های اندونزیا و سنگاپور به تاریخ 20 می به کشور امارات سفر کند. ملی پوشان فوتبال کشور در تاریخ 3 می نیز مورد قطر خواهند شد تا خود را برای مسابقات رسمی انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا در برابر تیم‌های بنگلادش، عمان و هند آماده کنند. گفتنی است که دور دوم و 48 بازی باقی مانده رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان با میزبانی کابل به تاریخ 3 جوزا با شرکت تمامی 12 تیم کشور برگزار خواهد شد. کار ساخت یک جمنازیوم ورزشی در ولایت لوگر رو به تکمیل شدن است. مسئولان بخش ورزش در ولایت لوگر میگویند که این جمنازیوم که کار آن در سال 1397 آغاز شده است در مساحت 6000 متر مربع زمین ساخته شده است. کار ساخت این جمنازیوم در کارتی مامورین مرکز ولایت لوگر 90% تکمیل شده است و زودی به بهره برداری سپرده می شود. این سومین جمنازیوم است که در ولایت لوگر اعمار می شود. به گفته مسئولان بخش ورزش لوگر، ایجاد ساختمان های ورزشی در این ولایت علاقه جوانان زیادی را به ورزش بیشتر کرده و از جنگ و اعتیاد دور ساخته است. تیم‌های کرکت بانوان ایرلند و اسکاتلند با هم روبرو خواهند شد. قرار است تیم‌های کرکت بانوان ایرلند و اسکاتلند از تاریخ 23 ماه جاری میلادی تا 27 همین ماه 4 بازی 20 وره با هم انجام دهند. هر دو تیم پیش از این 14 بازی 20 وره را انجام دادند که از این میان 11 بازی را در ایرلند و 2 بازی را در اسکاتلند بردند. اما یک بازی دیگر بدون نتیجه پایان یافته است. این بازی به میزبانی ایرلند انجام می شود و ایرلند از همین حالا برای این بازی فهرست 15 بازیکنش را اعلام کرده است.
شنونده های عزیز، همون گونه که در جریان هستید، ماه مبارک رمضان به پایان رسید. در جریان این ماه اکثر رشته های ورزشی فعالیت هایشان را متوقف کرده بودند و اما پس از پایان رمضان قرار است این مسابقات اثر گرفته شود. من در این مورد با مجیب قاریزاده مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان مصاحبه کرده و نخست از وی در رابطه با برنامه های تازه ورزش در بخش های مختلف پرسیدم.
در جریان ماه مبارک رمضان و رقابت های سال و فوتبال و کشتی پهلوانی فوتسالان و مسابقات والیبال و چندین رشته ورزشی ما در جریان ماه مبارک رمضان برگزار شد. مسابقات سنوکر در ماه مبارک رمضان برگزار شد. دیگر در اواخر ماه مبارک رمضان که دو روز قبل از عید رمضان مسابقات کشتی پهلوانی فوتسالان برگزار شد در کابل و تقریبا از او فرا رسیدن عید سعید فطر بودک و دو روز پیش از امروز تیم تکواندوی افغانستان که در قالب دو ورزشکار بانو و دو ورزشکار آقا است که به خاطر مسابقات دست سمی المپیک به کشور اردن سفر کردن که مسابقات چند روز آغاز شده، دیگر با نمایندگی از افغانستان دیگر مسابقات اشتراک کرده دیگه تا با حال دیگه کدوم رویداد فعلا رویدت نیست. یعنی ما مسابقات تیم های ملی از تمام رشته ها بخیر آغاز میشه با امید که بتانیم رقابت های خوب سالمه داشته باشیم، بتانیم کرایه خوبتر و بهتر با تیم های ملی انتخاب کنه.
کدام فدراسیون ها کدام مسابقات در روزهای نزدیک رویدست دارن؟
مسابقات سنوکر است و رشته های دیگه ماست که تاریخش مشخص نیست. برنامه و پلانش هم آماده است. دیگه انقریب زمین ما تمام رشته های ما دیگه فعالیت هایشان و مسابقاتشان آغاز میشه. چون دمای مبارک رمضان مسابقات انتخاباتی زیاد مدرسنش مشکل است.
چی مسابقات در بخش بانوان رویدست است و تا فعلا اونا در کدام بخشا تمرینات داشتن؟
تمام رشته های ورزشی ما که در قالب فدراسیون های ورزشی است که نقش بانوان دارن در همه روزه تمرینات خود ادامه دارن و چون ماه مبارک رمضان بود تمام مسابقاتشون فعلا استاپ بوده. بعد از ختم عید رمضان بخیر دیگه مسابقاتشون پیشتن هم برطانت کردن که مسابقات تمامی رشته ورزشی چی در بخش اوناز باشه چی در بخش آخایان برگزار میشه.
در قسمت اعزام ورزشکارا به خارج از کشور به کدام کشورها برنامه روی دست است و کدام ورزشکارا قرار است برای تمرینات و برای مسابقات برن؟
بزرگتر از کشورها خود شما میفهمید که حال زیر قرنطین به سر میبره چون شیوه ویروس کرونا فکر کنم بخش سیومش آمده. بزرگتر کشورهای ما قرنطین هستن. به کشورهایی که گرم سیل باشه گرم باشه در او بسیار محدودیت مسابقات برگزار میشه. دیگه فقط فعلا یک تیم ما به کشور اردن رفته و سنی افتیک بخیر پیشروی یک تیم از بخش بوکس و مسابقات آسیایی سفر دارن بخیر.
در رابطه با موضوع قرنطین و کرونا گفتین، قسمی که سال گذشته دیده شد اکثرا باشگاه های ورزشی قرنطین شدن، فعلا تدابیر برای جلوگیری از این ویروس در بین ورزشکارا چی است؟
تمرینات مدام دارد و موضوع صحیح هم در کلاب در بازی های تمرینات میکنند. موضوع صحیح شان و ماسک و دسکش و چیزا در بین جیران تمرینات باطله و چیزا در نظر گرفته میشه. تا بال خوشبختانه در افغانستان تا بال قدر این شیوه ویروس کرونا زیادتر نشده که اگر زیادتر شد باز رهبری ورزش مجبور است که قرنطینه جدی بگیرن و کلاب‌ها و باشگاه را کمتر بسازن و ورزشکاران بتانند به دولت باز یا جداگانه تمرینات خود از واقعی ببرن.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستید، در جریان هفته گذشته خانم محمد علی بوکسر مشهور جهان به افغانستان آمده بود. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه به هدف سفر خانم محمد علی به افغانستان برایتان معلومات می‌دهد.
بعد از اینکه تیم ملی فوتبال افغانستان در سال 2013 به مقام قهرمانی جنوب آسیا دست پیدا میکنه، در واقع کار ساخت یک استادیوم معیاری و بسیار کلان به نام ویکتوری یا پیروزی در افغانستان کلید میخوره. البته این استادیوم توسط یکی از افغانهای مقیم آمریکا به نام آقای عطا امین طرح ساخت از این ایده ساخت این ورزشگاه به ذهنشان میرسه و رایزنی های را از همان سال برای ساخت این استادیوم آغاز کردن. آقای عطا امین در همکاری با فدراسیون فوتبال کشور و مخصوصا جناب آقای کارگر که قدیم سرمربی تیم ملی بودن و حالا رئیس فدراسیون فوتبال کشور هستند روی ساخت این استادیوم همه‌جانبه کار کردند و تلاش‌های روی دست گرفتن. چند سال گذشته آقای عطا امین از طریق راه‌های مختلفی و سکتورهای مختلفی درخواست‌های داشتند به خاطر ساخت این استادیوم. یکی از کسانی که در سال 2015 و قبل از مرگش برای ساخت این استادیوم اعلام آمادگی کرد و گفت من همه جانبه کمک میکنم، محمد علی کلی بوکسر معروف جهان هست، اسطوره بوکس دنیا که در سال 2015 با خود آقای عطا امین در آمریکا دیدار کرده و اعلام کرده که یکی از کسانی که برای ساخت این استادیوم در افغانستان کمک خواهد کرد من خواهد بودم. خب آقای محمد علی کلی نامش جاویدان باد، یک ستاره بوکس دنیا که مسلمان هم هست و برای مردم افغانستان بسیار عزیز هست. وقتی که عمرش از دست میره و دنیا میره، خانومش حالا تقریبا بیشتر کارهای عمرت و فرنگیش انجام میده. هدف از سفر خود خانوم خلیله کماچو به افغانستان دیدار با آقای کارگر به خاطر ادامه طرحها برای ساخت این استادیوم بود و دوباره کارهایش کلید زدن و قرار هست که در واقع از طریق فروش لاجورد افغانستان این کار ساخت این استادیوم جریان بندازند. زمین این استادیوم در واقع گرفته شده، جایش هم مشخص است در ولسوالی پقبان در نزدیکهای پارک بند تفریحی قرقه این استادیوم ساخته خواهد شد. گنجایش استادیوم هنوز مشخص نیست، اما اگر این استادیوم ساخته بشه مطمئنن یک استادیوم معیاری حداقل میتونم بگم با ظرفیت 40 تا 50 هزار تماشاگر خواهد بود. مطمئنن میتونه که گرگوشای خوبی برای فوتبال باشه و در واقع ما چنین استادیومی رو در کابل در پایتخت فوتبالی افغانستان نیاز داریم. همکنون هم خانم خلیله کاماچو در شهر دبی در کشور امارات سر میبره و من دیروز عکسشون در سوشل میدیا دیدم که با یکی از شاهزاده های امارات دیدار کردن. در واقع هم امضای محمد علی کلی روی لاجورد گران قیمت افغانستان من دیدم. فکر میکنم که اونا سفر دارن به کشورهای مختلف با شخصیت های مختلف، با شاهزاده ها، ثروتمندا، سکتورهای خصوصی و مؤسسات بین المللی که بتونن از طریق فروش لاجورد افغانستان و در واقع چیزی که خود آقای عطا امین گفتن، ما در واقع نمیخوایم که دست خود به گدایی به سمت کشوری دراز بکنیم که برای ما کمک بکنه ما استادیوم رو بسازیم. اونا میخوان که از طریق فروش سنگ لاجورد افغانستان و پیسه به دست آمده از عواید به دست آمده از فروش این سنگ بتونن که استادیوم بسازن. در هر حالت فدراسیون فوتبال کشور استقبال میکنه، در هر حالتی که این استادیوم ساخته بشه هر قدمی که برای رشد فوتبال برداشته بشه ما استقبال میکنیم و ساخت استادیوم پیروزی هم یکی از آرزوهای ماست و انشالله که بتونیم به روزی این استادیوم در کابل ببینیم.
در این بخش برنامه احمد جاوید رحمانی ورزشکار رشته پاورلفتینگ در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
احمد جاوید رحمانی هستم، یک تن از ملی پوشان احرانوانی پاورلفتینگ و همچنان ملی رگبی. حدود 5 سال بشه که تمرین میکنم. اول از زیبایی اندام شروع کرده بودم، اول خب فامیلم بود و بعدش هم تشویقهای خود رایلان بود. یکی از زیبایی اندام کارهای افغانستان است. برای اولین بار که مردان آنین در افغانستان آمد میان گذار مردان آنین هستم و بعدش رو آوردم با پاورلفتینگ. با حدود 8 سال است که رگبی هم بازی میکنم، هم سرترینر تیم بیگردی در مسابقات پاورلفتینگ. فعلا در وزن خود اول هستم و فعلا در آسیا مقام سوم دارم. سه بار در مسابقات پاورلفتینگ در آسیا اشتراک کردیم که آخرین بارش سال 2018 بود در هندوستان برگزار شد که توانستم مقام سوم رو بگیرم. بعد از این دیگه فعلا مسابقات به خاطر ویروس کرونا برگزار نمیشه مسابقات. بدون ورزش خب ما در یک کمپانی کار میکنم، سکیوریتی هستم. ورزش افغانستان رو درآمد ندارم. ما یک ادار افغانی هستیم و از دیگه معاش تیم ملی یک ادار افغانی هست. پیام مهمی است که ورزش کنن جوانهای ما تا بتانن از طریق ورزش همبستگی بین تمام افغانستان باشه و همچنان دور از مواد مخدر دخانیات که بتانن دگرد اونا را مثل ما را شاگر تربیت کنن، تشویق کنن که جوانا بتانن رو بیارن هر رشته ورزشی که باشه، بتانن اونا تشویق کنن جوانا را و راهنمایی سالم بکنن.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان گردآوری کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
چشمش میبینم ترانه و غزل میشم، درد وجودش می چینم هر گاهی که بیمار می باشد خسته و ناقرار می باشد خسته می شم بیمار